الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار حجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات عنايت بفرمائي
اللهم صل على
موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و صبر انقلابی بود. عرض کردیم که این روحیه انقلابی داشتن که توی امام حسین علیه السلام خیلی بروز و ظهور داره صرفاً به هم زدن وضع موجود نیست. خیلی جاها اونی که میخواد انقلابی واقعی باشه باید صبر و تحمل داشته باشه، برای که یه مقدار سیره امام حسین رو توی صبر و تحملش بهتر بفهمیم یه مروری کردیم روی داستان پیامبر. ادامه اون رو میخوام بگم. گفتیم قرار بوده انسان‌ها برن خلیفت الله بشن، قرار بوده بالاترین مقامات عالم برسن، اما اغلب انسان‌ها فراموش کردن، اغلب انسان‌ها توی دنیا گیر کردن. اینجوری شد که یه عده‌ای شدن استثمارگر، یه عده شدن استثمار شده، یه عده شروع کردن از فرصت‌ها سوء استفاده کردن، دیگران رو به بند و زنجیر کشیدن، دیگران رو مستضعف نگه داشتن، رانت خاری کردن، سوء استفاده کردن، رشوه دادن، با انواع کارها منافع رو برای خودشون تأمین کردن. یه عده زیادی هم شدن زیر دست اینها که راهی برای نجات نداشتن. یه عده قلیلی هم تو جامعه بودن که اینا دلشون میسوخت، می‌خواستن یه کاری بکنن، نمیدونستن چی کار باید بکنن. خدا تو یکی از اینا رو کرد پیامبر، برانگیخت تا مسیر رو عوض کنه. دیروز عرض کردیم که این که میخواد مسیر رو عوض کنه دو تا کار میتونه بکنه، یکی یه نفر آدم ها رو درست کنه، یکی دیگه این که جامعه دینی درست کنه که تو این جامعه حکومت دینی را بیاندازه که تو این حکومت مردم فوج فوج به مسیر درست قرار بگیرن. و این برنامه تمام پیامبران بود که عرض کردیم برای که این جامعه دینی شکل بگیره مفهوم ولایت وارد میشه، یعنی هسته اولیه که اینا دست به دست هم بدن. جریان باطل مثل یک سیلی داره جامعه رو به یه سمت میبره. شما میخوای در مقابل یه سیل وایسی، یه نفری نمیتونی وایسی، باید در قبال این سیل یک قدرت عظیمی هم در قبال این سیل درست بشه، یک سیل دیگری را بیفته که بتونه بر این سیل غلبه کنه. این اون مفهوم ولایتی که دیروز عرضش کردم. مفهوم ولایت یعنی که این مؤمنینی که راستاسی اومدن پای رکاب پیامبر، اولا با خودشون رابطه رو تا میتونن مستحکم کنن، هوای همدیگر رو داشته باشن، ثانیا رابطه اینجور رابطه با دشمنان خدا نداشته باشن، با دیگران نداشته باشن، و ثالثا این رابطه که با هم برقرار میکنن ذیل پیامبر باشه، ذیل امام باشه. اینو اگر بفهمیم تازه میفهمیم چرا نماز بی ولایت قبول نیست. یروس بکنم نرستم اینو توضیحش بدم، سوالش گفتم ولی پاسخشو نگفتم. چرا اگه کسی 70 سال نماز بخونه ولایت نداشته باشه قبول نیست؟ چون این سیل جریان باطل داره آدما رو میبره. شما تنها زمانی از این سیل در میای و در مقابل این سیل وای میستی، میتونی در مقابل این سیل مقاومت کنی که بری تو اون جریانی که پیامبر ایجاد کرده، اون ارتباط خاص رو با پیامبر برقرار کنی، دستتو بدی دست پیامبر و دست بقیه دست به دست هم بدین در مقابل این سیل وایسی. کسی تک وایسه سیل بردتش. برای همین هر چی کار بکنید ولایت نداشته باشی یعنی با اون سیل رفتی. کسی که تو جامعه انحرافی تو جامعه باطل نماز میخونه، نماز نمیخونه، ادا در میاره، فکر میکنه نماز بخونه. چرا؟ چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز جلوی فحشا و منکر میگیره. کسی که تو جریان باطل قرار گرفته تو فحشا و منکر قوطه‌وره. کسی که تو فحشا و منکر قوطه بره معلومه نماز نخونده. کسی که ببینه یک مظلومی مظلومه و هیچ کمکی نمیکنه به این مظلوم، مسلمانیش زیر سواله. خداپرستی به خمراست شدن که نیست، بنده خدا شدن به خمراست شدن که نیست، رسیدن به مقام خلیفت اللهی به یه خمراست شدن نیست. این خمراست شدن، خمراست شدن نیست که تو مسیر حقیقی باشه. برای همین است که نماز خوندن با ولایت موضوعیت داره. یه پرانتز کوچولو باز کنم، خیلی جالبه این. شما تا تو مسیر درست قرار بگیری شیطان خیلی باهات درگیر میشه. مانام که تو مسیر غلط هستی، خب تو مسیر غلط داری میری دیگه، شیطان چیکار به کارت داره؟ خیلی مهمه. تا حالا امتحان کردی هر روزی تصمیم میگیری امروز دروغ نگم، امروز پنج تا دروغ اضافه میکنی؟ هر روزی تصمیم میگیری امروز غیبت نکنم، امروز دو تا غیبت اضافه میکنی؟ امتحان کردی یا نه این کار رو؟ طرف دوست دختر داره میخواد دیگه ول کنه، همون روز اینه پنج تا مثلا بیشتر پیش بیاد براش. هر روزی تصمیم میگیری شیطان میاد سراغت. چرا؟ چون تصمیم گرفتی. شیطان قسم خورده لعقودن نلهم صراطک المستقیم، به خودت خدایا به خودت قسم میرم تو راه مستقیم میشینم، تو صراط مستقیم میشینه، نه تو بیراهه. بیراهه که طرف بیراهه داره میره، شیطان انداختتش تو بیراهه. خب بیراهه میره دیگه چیکار بکنه؟ برو نماز بخون. آجای قرائتی خدا حفظش کنه. یه باری چون تو منبر غیبت نمیشه، چون تو منبر خودش گفت، ولی شیرینه، گفتش که من یه بار یه نماز خدای حاجی قرائت میشه دیگه، حاجی قرائت گفت من یه نماز خوندم خیلی نمازم باحال بود، از اول تا حضور قوی حال کردم توی نماز، بعد نماز فکر کردم خدای من چیکار کردم یه جور نمازی تونستم بخونم. خوب که فکر کردم اصلا وضو نگرفته بودم. خب وضو نگرفتی نمازت نماز نیست، شیطان چیکار داره که توی نماز حال نکنی؟ حال برو توی نماز حالت هم بکن. یه حکایت مفصلیه، شاید قبلنها برای همین دوستانی که اینجا باشی گفته باشم، برای یه دیگه توی اگه کسی خواست بره بخونتش توی کتاب کافی، بحث غسل مست میت، فصل غسل مست میت این روایت اومده. چرا اونجا اومده؟ به خاطر یک سوال در غسل مست میت مطرح میشه. خلاصه داستان رو میگم چون امشب هم وقتمون کمه. میخوام بگم اگه رفتی تو مسیر ولایت تازه مشکلاتت شروع میشه، تازه شیطان میاد دست یقه میشه با، تازه مرد باید باشی تو مسیر ولایت وایسی. حالا اگه شد چون وقتمون کمه نمیرسم داستان رو مفصلش بگم، خلاصش رو میگم. یه سنی، از سنی معمولی نه ناسبی ها، دشمنان اهل بیت، میخواد یه بار حال امام صادق علیه السلام رو بگیره، یه سوال در باره غسل مست میت میکنه، امام جوابشو نمیده. این فکر کنه امام بلد نیست. بعد دیگه برنامه میریزه به خیال خودش حال امام صادق رو بگیره. به یکی از رفیقاش که این رفیقش سنی بوده، ناسبی نبوده. به این رفیقش میگه که تو بیا میان شیعیان بگرد، ادای شیعیان در بیار، همه بکنن تو شیعی. من یه کاری باید دارم. این آدم خوبی بوده. میاد میان شیعیان میگرده، کم کم شیعه میشه راستاسی. اون فکر کنه داره فیلم بازی میکنه، این راستاسی شیعه میشه. خلاصه داستانش مفصله. این یه موقعیتی پولی به این میده و این میره حج و میره سراغ امام صادق. تمام داستانی بوده که این تو اگه شیعه شدی یه بار تو مجلس شیعیان که همه شیعیان حضور دارن جلوی امام صادق این سوال بکنه، امام ضایع بشه. این خلاصه میاد و بعدم میاد خدمت امام و ادب میکنه. امام میگه میدونم این سوالو داری، سوال دینه، پاسخ دم اینه، خاصی بهش بگو خاصی نگو. نکته مهمه بحثم اینجا بعد از که داستان تمام میشه این نکته رو امام بهش میگه، میگه میدونی از وقتی ولایت ما رو پذیرفتی نماز حضور قلب نمازت سخت شده؟ میگه راست میگی، من قبلا حضور قلبم راحت بود، از آن سختم حضور قلب داشته باشم. بعد بالعکس باشه دیگه، آقا ولایت داره باید حضور قلبش بهتر باشه. آقا بهش میگه نه، حضور قلب دیگه برات سخت شد. میدونی چرا؟ چون قبلا تو بیراهه رفتی، فکر میکردی حضور قلب داری، فکر میکردی هم قولای قرآنی نماز بی وضو خونده حضور قلبم داره. الان تو راه قرار گرفته، شیطان به شدت با درگیره، نمیذاره، سختته، مواظب باش. حالا که تو مسیر اومدی بیشتر مواظب باش. ای کسایی که اومدید روزه امام حسین بیشتر مواظب باشی. میای تو روزه ابو عبدالله گریه میکنی، گناهات پاک میشه. شیطان کمین میکنه برات، حیفه، این گناه نداره، حیفه. اون یکی گناه دارن تو خیابان دارن هزار تا غلط میکنن، اونا رو ولش کن، بیا اینو بچسب. حدیث داریم یه مؤمن که از دنیا میره مثل یک کندوی عسل که متلاشی بکنی چقدر زنبور پخش میشه، اینقدر شیاطین از دور و برای پخش میشن میرسه رو همسایه ها. کندوی زنبور اصلا چقدر زنبور داره؟ اینجور شیاطین روی مؤمن هجوم بیارن. یکی دوتا نیست، هر کاری میخوای بکنی مؤمنی که تو مسیر باشه. سخته، بله سخته، صبر انقلابی میخواد. موضوع بحث ما صبر انقلابی میخوام برسیم، حالا هم نرسیدیم، این فقط پرانتز وسط بحثمون بود. پس یه مسئله مهم این است که باید ولایت داشته باشی تا تو مسیر باشی، تو مسیر حق باشی، سیل جریان باطل تو رو نبره. اگه تو سیل جریان باطل باشی ولو 70 سال بین رکن و مقام نماز بخونی روزه بگیری فایده نداره. بیا تو مسیر حق، یه دونه نمازت خیلی میارزه ولو حضور قلبت کمتر شده عیب نداره. تو مسیری داری کمک میکنی به جریان حق، داری کمک میکنی به اون جامعه دینی اصیل. این مطلب دیشب بود که نصف کارمون. مطلب امشب هم چیه؟ این که خب حالا اگه این جریان و پیامبر شروع بکنه را بیاندازه، در مقابل اون سیل میخواد یه سیل جدید را بیاندازه، اونا بیکار میشینن؟ نه دیگه، تمام منافعشون زیر سوال میره، تمام شکوه و عظمتشون زیر سوال میره، تمام استثمارگریشون زیر سوال میره. برای همین مهمترین دشمن اونها میشه این آدم حق. برای این باطل ها با هم می جنگن همینجوری، اما کافیه یه حق پیدا بشه همه این باطل ها دست به دست هم میدن. اینو اول سرنگونش بکنیم بعد بریم سراغ خودمون. بعد مثلا جنگ احزاب رخ میده تو تاریخ، مابعضاش تو کشور ما تحریم اقتصادی همه جانبه رخ میده. چرا؟ جالبه، آمریکا و شوروی با هم جنگشون بود، جنگ سرد بود. وقتی رسید به جنگ ایران و عراق، هم آمریکا بهش کمک کرد هم شوروی. دو تا ابرقدرت که با هم دعواشونه تو مسئله ایران دعوا ندارن. چرا دعوا ندارن؟ چرا جریان حق اگه بیاد جلو هیچ باطلی نمونه. خدا مثالی میزنه که انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما توقدون علیه من نار هلیتون او زبد مثله کذالک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و ما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. میگه میدونید حکایت حق و باطل چیه؟ شما یه رودی رو نیاز کنید که خروشان باشه، رودی که خیلی خروشان باشه کف روش زیاد میکنه. میگه این باطله کف رو این رود است. میگه مثال دیگه میزنه تو همین آیه، میگه وقتی میخوان این طلا رو خالص کنن حرارتش میدن این کف میکنه، این کفه اون باطل است. شما اونی که میبینی کف میبینی، اونی که اصل اون طلا است، اونی که اصل اون آب است. میگه خود حق و باطل اینجوری به هم میزنه، حق میجوشه کف میاد رو، کف که میاد رو هنگر ببین همه کاره کفه ها، اونی که ما میبینیم کفه، باطل میاد. اما وقتی که حق مستقر میشه کفه پوچ میشه میره هوا. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون کفه نابود میشه، اونی که میمونه اون طلا است، اونی که میمونه اون آبیه که از اون سیل بود. حق اگه بیاد از باطل هیچی نمیمونه، برای همین همه باطلا دست به دست هم میدن که حق رو بزنن زمین. توی قرآن 4 گروه مهم و نام برده، یعنی اگه خیلی خواست مفصل مطالعهشو بکنه، مقام معظم رهبری کتابی داره سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن، این نکته رو اونجا بشون مفصل. این 4 گروه شمیده، من الان خیلی مختصر میگم. 4 گروه یکیش طاغوت تعابیر قرآنی به کار برن، یکیش ملعه، یکیش مطرفه، یکیش هم احبار و رهبان. این تعبیر من ایشون نگفته، در واقع یکی اصلیه 3 بازو داره. در مقابل جریان حق جریان طاغوته. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اون دیگه آیت الکرسی بلای دیگه همتون. یا آیش اینه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا. آقا رابطه ولایی با هم تشکیل میدن، اینقدر بغض دین دارن. اولیاء هم طاغوت، خدا ولی مؤمنینه در قبالش طاغوته. طاغوت یعنی چی؟ یعنی هر حکومتی که الهی نباشد، از طرف خدا نباشد، هر جوری که باشه، هر اسمی که بخوای براش بذار، ولو اسمشو بذار دموکراسی لیبرال، دموکراسی باشه اسمش. آن دموکراسی که مردم رأی میدن همجنسگرای آزاد باشه، حق تعرض به همجنسگرا ندارید، دموکراسی بخوره دوست سرشون، حکومت طاغوته. مگه هرچی مردم هرچی دلشون خواست حقه؟ اگه قرار باشه هر کاری مردم دلشون خواست حق باشه، که اصلا پیامبر برای چی بیاد؟ دلخواها یعنی هوای نفس، دلم میخواد این کارو بکنم، این دلخواهای اینجوری. خدا میگه افرایت من اتخذ اله او هوا، هوای نفسش خداشه. خداست خداست یا هوای نفست خداست؟ کدومشه؟ آقا ما اینو دلمون میخواد. اتفاقا مردم با علی همین کار کردن، آقا ما علی خوشمون نمیاد، حق داشتن یا نه؟ آقا ما حسین خوشمون نمیاد، بخواه بریم حسین بکشیم، به شما چه رفتی داره؟ ما 30,000 نفریم، اونا 70-80 تا، از حسین خوشمون نمیاد، بریم بکشیمش؟ خب رفتن کشتن دیگه. آقا هرچی هرکی گفت، مردم هر چی گفتن، آره نه، مردم مادام که در مسیر خدای حرکت میکنن، آره. بابا آخه این مردم هم متوجه نیستن اگه تو مسیر خدای حرکت کنن برکات براشون نازل میشه. حالا الحمدلله مردم ها خیلی خوبه، من که دارم مثال این مردم میزنم، این مردم اروپایی و مردمای آمریکا اینا که اینجوری تو مسیر باطل مستقر دارن میرن. فکر کردی باطل نظم نداره؟ باطل هم برای خودش نظم داره، برای خودش امنیت برقرار میکنه. نظم و امنیت حواست رو پرت نکنه. تو قرار بود به کجا برسی؟ قرار بود خلیفت الله بشی. بابا حیوانات هم بین خودشون نظم و برنامه دارن. ما قرار حیوانی زندگی کنیم یا انسان بشیم؟ زندگی حیوانی که پیامبر نیاز نداشت، همون تنازع بقا بود، حیوانات هم با هم زندگی میکنن، همشون هم درنده نیستن، خیلیاشون هم عادی زندگی میکنن. کی گفته حیوان همشون بدن؟ اما ما انسان حیوان نیستیم، ما قرار بود خلیفت الله بشیم، جایی بریم فرشته ها قبطه بخورن به حالمون. خلیفت الله زحمت داره، بخوای از کوه بالا بری سخته، پایین اومدن راحته، ما خوب از کوه بالا بریم. آقا سختم، حال ندارم، خسته میشم. خب آره خستگی داره، مگه میشه تو مسیر سر بالای بری خسته نشی؟ طبیعی عادیه. اون که عشق داره، اون بالای کوه میدونه چه خبره، انگیزه داره میره، میگه به زور این حولش بیده، برو، حال نداره، حال نداره. تا وقتی بالای کوه نبینی که نمیری. ما خلیفت اللهیم، یادمون نره، شیطان خیلی سرمون کلا میذاره. خب چند تا جریانه، یکیش طاغوته، اصل کار طاغوته، حکومت ظلم. این طاغوت 3 تا بازوی مهم داره. یکیش ملعه. ملع یعنی چی؟ ملع تو لغت یعنی پر، اصطلاحا چشم پر کن. اونایی که چشم پر کنن، اون طبقه‌ای که به چشم میان، به قول امروزی ژنه برترن، یعنی ژنه برترن، اومدن مناصب رو گرفتن دیگه، حالا مناصب بین خودشون شده، حالا دیگه ژنشون هم برتر شد. بابا و مامان من خوبن، پس منم خوبم، پس اگه بابا و مامان من رئیسن، منم باید رئیس بشم. ملع چشم، همه توی چشم همه هستن، هر کاری میکنن همه میبینن. مردم عادی امثال شما، خیلی از شما رو کی خبر داره میشه چیکار کردید؟ اما آقای فلانی آب هم میخوره میفهمن. به قول امروزی سلبریتی ها چشم پر کنن دیگه، هویت نداره، چشم پر کنه، همه نگاهشون به اونه. اون خودش چیه؟ از فاجعه های جهان مدرن و از جمله کشور ما این است که بازیگر شده الگو. فاجعه است، بزنیم تو سرمون، فاجعه از این بدتر نمیشه. بازیگر میشه الگو. بازیگر یعنی کسی که هویت از خودش نداره، ادا در میاره، بازی میکنه. بازیگر یعنی این دیگه، امروز نقش الف بازی میکنه، فردا نقش ب، امروز آدم خوبه فردا آدم بده، بازیگر اینه دیگه. مگه بازیگر چیه؟ بازیگر کسی که از خودش هویت نداره، داره نقش دیگران رو بازی میکنه. کسی که از خودش هویت نداره الگوی توئه.
این فاجعه است، بزنین تو سرمون. چه بلای سر ما آوردن جهان. قدیم ما که بچه بودیم اسمش ستاره بود، بودن ستاره سینما، امروز اسمش شده سلبریتی، چون فضای مجازی اومده از سینما غلبه کرده. الان دیگه سینما خیلی مهم نیست، فضای مجازی مهمه. حتی خیلی اینا دوباره همون بازیگران. من نمیخوام بگم بازیگری بده ها، حرف من اشتباه نفهمید. نمیخوام بگم کسی که بازیگر صدا و تلویزیونه نمیدونم فیلمه حتما آدم بدیه، اصلا حرف من این نبود. حرف من این بود بازیگر نمیتونه، معنی نداره بازیگر الگوی ما بشه. اما یه عده ملعند، قرآن میگه ملع، چشم پر کنن، مردم چشم مردم پر میکنن، مواظب باش ملع فریبت نده. دسته این ملع طرفدارای طاغوتن. دسته سوم چیه؟ یه طاغوت بود، یه ملع، یه مطرف. مطرف کیه؟ مطرف یعنی رفاه زده. مطرف اونی که امام خمینی خدا رحمتشون کنه میگه مرفعین بی درد. آقا صرف این که کسی سرمایه دار باشه آدم بدی نیست. نعم العون لرجل صالح المال، حدیث داریم. آقا اگه کمک ها نباشه، همین مجلس شما اگه خلاصه یه ده خرج نکنن مجلس صفا نمیشه. نمیخواد بگیم هر کسی پول داره آدم بدیه، این بعضی اصلا کلافه مارکسیستی بعضی تو مرایج میشه. هر کی پول داره آدم، نه این همچه حرفی نداریم. هر کی سرمایه داره آدم بدیه، نه. اما اونی که تجملگراست، اونی که خوشگذرانه، اونی که مرفع بیدرده، اونی که هم و غمش خوشی خودشه، این میشه مطرف. خدا میگه وقتی میخوام یه قومی رو هلاکش کنیم، میدون میدیم به این مطرفین. وقتی مطرفین تو جامعه میدون دار شدن، بترسید از هلاکت. ازا عرب نا انوه لکه قریتن امرنا مطرفی ها ففتدو فی ها. وقتی مسابقه تجملگرایی تو جامعه شکل گرفت، بدونید این وعده نابودیه، وعده هلاکته. مواظب باشین تو جامعه مطرفین نشن الگوی ما. از مطرفین یاد نگیریم. اون فلانی ماشین اینجوری خریده، من ماشین اینجوری ندارم. آقا اینو بفهمید تو جامعه. برخی تبلیغات تبلیغاته که بنده و شما رو خورد کنن، حسرت به دل کنن. ماشین 500 میلیونی تبلیغاتش برای چند نفره؟ چند نفر میتونن ماشین 500 میلیونی بخرن تو جامعه ما؟ بدید 10 میلیون، 5 میلیون، 1 میلیون، 100 هزار نفر، چند تا؟ وقتی بنر میزنن، تابلوی بزرگ میزنن، تبلیغ ماشین 500 میلیونی میکنن، میدونی یعنی چی؟ تبلیغ ساعت 20 میلیونی میکنن، میدونی یعنی چی؟ یعنی به همه من و تو میخوان بگن زندگی اون الگوه. بیا مطرف شو، عشق کن، ببین تو چقدر بدبختی، ببین هیچی پول نداری. حالا ما هم هی شروع میکنیم دیدی فلانی چی داره، دیدی فلانی چی داره، دیدی فلانی چی داره. مطرفین میدان دارشن، ولایت تنها میشه. یکی از ابزار، یکی از گروه های مهم نقطه مقابل ولی خدا که اولش پیامبر خداست، مطرفینه. قرآن مکرر درباره خطر مطرفین تذکر میده. اونایی که سعی میکنن با تجملگرایی قصه بدن دیگران، اصلا کلاس، اصلا خوشش میاد با ماشین اونجوری بگیره تو خیام ویراج بده، میدونه جریمه شدن. پول براش مهم نیست که 500 هزار تومان جریمه کن، ماشینم 5 میلیارد، 500 هزار چیزی نیست. اون چرا اینجوری داره میکنه؟ چه شهرک غرب مسابقه شده بین اینا کی ماشینشو محکمتر میکوبه به دیوار، کی با ضربه بیشتری میزنه، کی ماشین خودشو قوی‌تر خراب میکنه. مسابقه گذاشتن بین خودشون. مطرفینند اینها. اگر اینها میداندار جامعه بشن، جامعه همون جامعه باطل میشه ولو اسمش دینی باشه. و دسته آخر که خطرناکترین دسته است، احبار و رهبانه. ما خونده غالبا این نمیگیم، اما من یکی میگم. احبار و رهبان یعنی چی؟ یعنی عالم درباری، یعنی عالم تجملگرا، یعنی عالمی که دنبال منفعت خودشه، یعنی عالمی که عالم دین، عالم دینی که دستش با اون مطرفین یک کاسه است، دستش با ملع یک کاسه است، دستش با طاغوت یک کاسه است. بله هست تو جامعه. فکر کردی هر کی این لباس بپوشه حتما آدم خوبیه؟ نه آقا اینجوری نیست. بفهمیم این لباس لباس مقدسه، لباس پیامبره، اما کاری نداره تو برید تو قوم گذر خان برید میپوشن، هم عمامش میپوشن، هم قباش میپوشن، هم عباش، همش میپوشن. نمیپرسی شما کی هستی؟ من اولش خودم منم طلایه بشم لباس داشتم یعنی مثل شما یعنی شلوار بودیم رفتیم اونجا مغازه لباس خریدیم، کاری داری این لباس بزنم سرم؟ حالا اونی که بی سواده، اونی که با سواده چی؟ آقا مگه ممکن نیست سامری ها در جامعه دینی پیدا بشن؟ قرآن چی میگه به ما؟ سامری آقا عارف بوده ها، جبرئیل میدیده، موسی بهش میگه آقا چی کار کردی؟ تو چجوری گوساله به صدا دار کردی؟ گفت قبضت و قبضتم من اثر رسول، جبرئیل داشت رد میشد دیدمش از زیر پاش خاک برداشتم، فنبست داریستم رو گوساله. بلنه با اورا مستجاب و دعوه میشه؟ آقا میشه. اینا تا این قرآن نگفته داستان برای ما بگه. یکی از گروه ها هم عالمیست که دنبال منافع خودشه. میشه آقا میشه، اینجا خبرها هست دو عالم. این چهار تا گروه دست به دست هم میدن که پیامبر خدا، امام، ولی خدا این نتونه حرکتشو درست انجام بده. و ما اگه این چهار تا گروه درست نشناسیم میریم ذیل اینها. خود طاغوت غالبا مستقیم وارد نمیشه، از طریق این سه تا ابزارش عمل میکنه. طاغوت میشه آمریکا. آمریکا وقتی مستقیم، از یه عده شیفته آمریکا هستن، همون ملع و مطرف و احبار و رهبان، سه تا گروهی هستن که خودشون شیفته آمریکان. اما اغلب ماها شیفته آمریکا هم باشیم در حد اطلاعات شیفته، وگر از خود آمریکا با ظلمایی که میکنه اغلب ما خوشمون نمیاد. ما کی فریبمون میده؟ ما ملع، مطرف، احبار و رهبان فریبمون میدن. گام دوم صبر. این دیگه بحث مفصلش گفتم اگه کسی خواست مطالعه کنه، مقام مازن رهبری سال 53 این بحث رو مطرح کرده تو کتاب سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن. اتفاقا احبار و رهبانش هم مفصلشون میبردد همون زمان. منتها فعلا برای بحث خودمون میخواییم استفاده کنیم. گام اول صبر که دیشب گفتم این است که تو حلقه ولایت قرار بگیره، سختیشو تحمل کنی. گام دوم صبر که از گام اول خیلی سخت‌تره اینه که بتونی تحمل کنی در برابر ملع و مطرف و احبار و رهبان و کم نیاری. بعد تحملای عجیب غریب از ما خواستن. چه تحملایی؟ مثلا از سختش بگم، از این از حضرت موسی خواستن، ولی میخوام بگم داستان عالم رو بدون چه خبره. آقا حضرت موسی میخواد بره سراغ فرعون چیکار کنه؟ ماها اگه باشیم میگه شمشیر بردار برو بزنش. فرعون دیگه اصل طاغوت. خودش که چی؟ اذهب به موسی، اذهب الی فرعون انه طغى. طغیان میکنه، طاغوته. خب چیکار کنم من با این طاغوت؟ اولین کار قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا. خدایا نمیشه اینجوری نگی به ما، باهاش نرم صحبت کنید بلکه هدایت شد. بابا این طاغوته، اول با طاغوتم یه نرم صحبت بکن ببین آدم میشه. اگه آدم شد، اگه آمریکا آدم بشه، با آمریکا ما راه میاییم. اگه آدم بشه، وقتی که تجربه کرد، وقتی موسی رفت جلو دید این آدم نمیشه، حالا چی؟ وقتی همچنان خوی طاغوتیشو حفظ کرده دیگه موسی باید باش بجنگه. ولی اول کار یه اینجور دستورالعملی هم هست. پیامبر اول میره ابو جهل و اینا رو دعوت میکنه. با ملع و مطرف چی؟ تبلیغات میکنن. ملع چه تبلیغاتی میکنن؟ آیات قرآنه. ما امسل آیاش از روش بخونم. یه صلواتی بفرستید. سوره مؤمنون آیات یه صلوات دیگه بفرستید تا این آیاش بفرستید. ببین این تبلیغات به گوشت آشنا نیست. سوره مؤمنون آیه 23-24، ما نوح و فرستادیم بر قومش تا مردم رو برگردونه. قوم نوح بت‌پرست بودن، تو مسیر گمراهی بودن، نوح میخواد برگردونه. اولین گروهی که در مقابل نوح باشدن کیان؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. به چه استدلال قشنگی میانن؟ خودشون طبقه برترن، خودشون ژن برترن، همه مناصبو گرفتن. حالا که نوح میاد میگه آقا جون از اینا تبعیت نکنید، بیایید من میخوام شما رو به راه راست هدایت کنم، بیاید طرف من. میدونید چی میگن؟ خب بیاید بعد از نوح تبعیت کنن مردم دیگه. چی میگن؟ میگن ما هاذا الا بشر مثلكم یرید و ایتفضل علیکم. آقا یه آدمی مثل شما دنبال قدرته، او میخواد بر شما برتری بجویه. ولو شاء الله لانزل ملائکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اگه خدا بخواست فرشته میفرستاد. آقا این یه آدمی مثل شما، خب مگه تو آدمی مثل نه من ژن برترم. این آدمی مثل شما دنبال قدرته. آقا از مهمترین کارهایی که دشمنان اهل بیت کردن، دشمنان پیامبر کردن، این بود که گفتن آقا جون، اصلا میگفتن بعد آقا جنگ ما با اینا جنگ قدرته، شما باید چی بخوایی برود کنی؟ ابو موسی اشعری چی میگفت بالا منبر احبار و رهبان؟ چی میگفت بالا منبر؟ میگفت آقا این طرف علیه، اون طرف هم عایشه و طلحه و زبیره، دوتاشون فامیلای پیامبر، سر قدرت دعواشون شده. شما وارد نشید تو دعوای قدرت. چقدر خوب حرف میزنه؟ چرا وارد دعوای قدرت میشید؟ چرا سیاسی بحث میکنید؟ چرا اصلا سیاسی میشید؟ سیاست بده، سیاست مال آدم بداست. سیاست بده دیگه. ما هم خودمون میگیم بدیم. اصلا ما اهل کارهای بدیم. ما هم سیاسی هستیم. ما دنبال قدرتی، اونم دنبال قدرته. آره، تو دنبال قدرتی، اما اونم دنبال قدرته. همواره در طول تاریخ ولی خدا متهم شده به قدرت طلبی. تو همین سوره مؤمنون که الان براتون خوندم، بعد دوباره قوم بعدی مثلا میکنه، این که خوندم آیه 23-24 بود، بعدش میگه که بعدش تو من شهر آمه بعدم قرن آخرین یه نسل دیگه اومد، یه قوم دیگه اومد، فرسل نافیم رسولن یه پیامبر دیگه فرستادیم، اونم همین حرفای نو گفت. چی شد دوباره؟ و قال الملأ، این آیه قبلی نیست، آیه جدیده ها، آیه 33، اون آیه 23 بود، 24 بود، یعنی 33. ببین عبارت عین عبارت قبلی، فقال الملأ الذين كفروا من وكذبوا بلقاء الاخره. اون ملأ کافر و منکر آخرت چی گفتن؟ و اسرفناهم في الحیات الدنیا. ملأی که مطرفم بودن، خوشگذرانم بودن، ملأ و مطرف گفتن گویا دو تاش با هم جمع میشن. این ملأ چی گفتن؟ گفتن ما هاذا الا بشر مثلكم. حالا چیه؟ شهر و بس بیشتر بودن، جامعه پیشرفته شده بود، تبلیغات دستگاهش زیاد شده بود، اینا دیگه با طول و تفصیل میگن. این یه بشر مثل شماست، یأکل مما تأکلون و یشرب، ببین مثل شما میخوره، ببین مثل شما مینوشه. ولئن اتأتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون. اگه یه بشر مثل خودتون دعوت کنید، این دنبال قدرته. شما بیاید دموکراسی بذارید، بده ما رأی بدید. یه دموکراسی رو بهانه میکنن ولی یه خدا رو بزنن کنار. مگه سقیفه غیر از این بود؟ آه علی رأی نداره. واقعا امام خمینی خیلی شاهکار کرد، با مردم اومد جلو. حتی علی علیه السلام هم اگه مردم نیاد نمیاد جلو، لولا حضور الحاضر و تمام الحجه به وجود الناظر نمیام جلو. خود حضرت گفت وقتی که خلافت رو پذیرفت، حق اونه، اما اگه مردم نباشن نمیاد جلو. اما حواست باشه هر چی هر کدوم از مردم گفتن درست نیست. مردم جمع شدن علی رو خانه‌نشین کردن، یه دست از مردم جمع شدن حسین رو کشتن. این مردم بودن دیگه، آسمون اومد اینا. بله یه مردمی هم بودن رفتن لشکر علی شدن. این مردم کوفه رو دست کم نگیرید، مردم کوفه خیلی آدم حسابی بودن. تو زمانی که همه علی رو تنها گذاشتن، تنها لشکر علی از کوفه بود. این مردم کوفه بودن رفتن با بصره جنگیدن با جنگ جمل. این مردم کوفه بودن رفتن با صفین با معاویه جنگیدن، این مردم کوفه بودن رفتن با خوارج جنگیدن، دمشون گرم. اما همین مردم اگه کم آوردن کم میارن.
جمع بندی کنم عرایزم رو. امروز روز ورود عمر سعد به کربلا. یعنی چی؟
ببین ملع و مطرف و احبار و رهبان دست به دست هم بده عاشورا رخ میده زیر نظر طاغوت. وقتی ابن زیاد میاد تو میدان، ابن زیاد به تنهایی نمیتونه پیش ببره، باید سران قوم رو جمع کنه. ملع باید پولدارا رو جمع کنه، اشراف بین پولدارا پول توزیع کنه، مطرفین، و از همه مهمتر باید احبار و رهبان همراهی کنن، شورای قاضی هم باید فتوا بده. نمیشه که اگه احبار و رهبان با ملع و مطرف دست به دست هم داد، سیل سیل آدم میفرستن برای شهادت امام حسین. بذار آمار بهت بدم، لشکری که هر اومده بود 2000 نفر بودن، از امروز یعنی از فردا لشکرها داره میاد. عمر سعد با 9000 نفر، زید ابن رکاب کلبی با 2000 نفر، حسین ابن نمیر با 4000 نفر، مضر ابن حربه با 2000 نفر، مضایر ابن رهبنت ابن مازنی اسم عجب غریب یادن اینو با 3000 نفر، شبث ابن ربعی با 1000 نفر، حجار ابن ابجر با 1000 نفر، کعب ابن طلحه با 3000 نفر، شمر با 4000 نفر. او جمع بزنم این چه خبر شد بابا؟ چه خبر؟ چند نفر رو بخواید بگوشید مگه؟ تو برخی روایت از 30000 نفر جمع شدن. اینا رو جمع بزنی از 30000 تا بیشتر میشه. بعد تو روایت گفته که اینا فوج 3000 تا 4000 تا از شهر میفرستادن، اما خیلی ها بسطه را فرار میکردن. برای همین که جمعیت که رسید این آمار رو الان من خوندم، این جمع بزنید میره بالای 45000 تا. یه علت تو رواز یاد گرفتن که خیلی هاشون میترسیدن در میرفتن، خیلی هاشون واقعا نمیخواستن امام حسین بکشن. بابا مردم عادی بودن، میترسیدن ملع و مطرف و اینا، یه عدهشون پول گرفتن یه عده هم در میرفتن، ولی 30000 تا جمع شد. آقا چند نفر میخواید بکشید؟ 70 تا 80 تا با خانواده و اینا رو همه رو بذاریم رو هم 120 تا بیشتر نمیشن، با زن و بچه و اینا. قرآن گفته اونایی که خیلی مؤمن قوی هستن، این یکم منکم اشرون صابر و یقلون به اتنی، قرآن گفته مؤمنین خیلی قوی یک به دهن. 120 تا یعنی 1200 تا شما حریفه، احتیاط بکن بکن 3000 تا. 3000 تا این 120 تا من زن و بچه اینا رو همه حساب کردم. پس دیگه چه خبره کربلا؟ چه خبره؟ چشتو باز کن. اگه چشتو باز کن آقا، میدونی بزرگترین مصیبت امام حسین چیه؟ میدونی چرا گفتن لا یوم کیامک یا ابا عبدالله؟ ببینید مدهان محترم، منبری های محترم خیلی چیزا گفتن، منم زیاد چیدنم شانم زیاد. یک گفت آقا مصیبت از زینب بود، یک گفت مصیبت علی اکبر بود، یک گفت من اینا راضی نمی کرد. گشتم تو احادیث، حدیثشو پیدا کردم. بالاترین مصیبت امام حسین چیه؟ چی بود که گفتن لا یوم کیام الحسین؟ این روایت لا یوم کیام که یا ابا عبدالله، اون لحظه که میدونید دیگه امام حسین علیه السلام وقتی که در حال شهادته، وقتی جگرش اومد بالا، امام حسین اومد بالا سرش گریه کرد، از امام حسین برگشت گفت لا یوم کیام که یا ابا عبدالله. منو میبینی؟ ما روزی مثل روز تو نیست. اینجا توضیح نداده، برای همین همه شروع کردن بعضا حافظه خودشون و بعضا تخمینه خودشون نظر دادن. اما من روایتش پیدا کردم، روایتی از امام سجاد، روایتش مفصله. این دیگه اصلشو میگم، اگه شد یه شب دیگه بیام کل روایتشو میخونم براتون. اون دیگه اصلش اینه، میگه ازدلف الی سلاثون لا یوم کیام الحسین، بعد توضیح میده ازدلف الی سلاثون الف رجل یعنی امون انهم من امت جده محمد. کلون یتقربون الالله بدمه و هوا بلا یو زکر هم فلایت تعزون. میگه روزی مثل روز حسین نیست. میدونی چرا هیچ روزی مثل روز حسین نیست؟ به خاطر که 30,000 نفر از این امت جمع شدن رفتن حسین رو کشتن، در حالی که حسین داشت اینا رو تسلیحات میکرد، اینا رو به خدا دعوت میکرد. این فاجعه اصلیه. زمانی که مردم به تبع ملع و مطرف و احبار و رهبان را بیافتن دنبال طاغوت، فکر کنن حکومت طاغوت براشون بهتره، سختی های حکومت دینی رو نتونن تحمل کنن، بگن خدا بیامرز. هر کی میگه در مورد شاه میگه خدا بیامرز، میگن میگه شکم که انشالله خدا تو رو به اون محشور کنه. خدا بیامرز دیگه. بفهمیم چی داریم میگیم. من نمیگم کشور مشکل نداره، من نمیگم مسئولی مشکل نداره، من بحث این این دهن بحث مشکل مسئولینه. میخوام یکی یکی برم سراغ مسئولین، صبر کنید. ولی میخوام بگم با این که میدونم کشور چه خبره، حواستو جمع کن، حواستو جمع کن. ملع فریبت نده، اون چشم پرکنا فریبت ندن، دستگاه تبلیغاتی معاویه نه فریبت بده، پیراهن عثمان علم نکنن برات. پیراهن عثمان مگه دروغ بود؟ فکر کردی فقط با دروغ میشه افراد گمراه کنن؟ پیراهن عثمان بود راستاسی. وقتی عثمان کشته شد پیراهنشو بردن معاویه رسوندن، پیراهن خونیشو. آقا پیراهن عثمان راست یا دروغه؟ با راست مردم رو فریب میدن، یه تیکه از واقعیت رو میگن، 10 تا تیکهشو نمیگن. مواظب باش، خیلی مواظب باش. لشکر عمر سعد جمع شد رسید به کربلا. نکنه ما به جایی که بریم تو لشکر امام حسین، بریم تو لشکر عمر سعد، یه بار چشامونو باز کنیم ببینیم حسینو کشتیم. خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. لشکر وارد کربلا شد، چی میخواد؟ از حسین چی میخواد؟ آقا وقتی لشکر عمر سعد بیاد تو کربلا کارایی میکنه، کارایی میکنه یزید نگفته. وقتی یه عده از مردم فریب ملع و مطرف و احبار و رهبان رو بخورن، کارایی میکنن که بهشون دستورم ندادن. میگن من خیلی وقت پیش اینجا خوندم دیگه پیدا نکردم سندشو، ولی بعید نیست درست باشه واقعا. میگن وقتی که اینا برگشتند و یزید دید اوضاع خیلی خراب شد و شروع کرد ماسمالی کردن، که حرفایی که زده یزید گفته بابا من گفتم برید حسین رو بکشید، من گفتم برید طفل شش ماه رو، من گفتم بهتون طفل شش ماه رو بکشید. آقا تو دستوری که یزید داده بود برای کشتن امام حسین، کشتن طفل شش ماه هم اومده بود؟ کیا رفتن این کارو کردن؟ دختر 3 ساله هم اومده بود؟ اون که دیگه خودش بود. چیکار کردن اینا؟ چیکار کردن؟ خیلی باید مواظب باشیم. اگه یک کمی غفلت کنیم، یک کمی غفلت کنیم. بابا میدونی شبس ابن ربعی کی بود؟ شبس ابن ربعی کسی بود که تو لشکر علی علیه السلام تو جنگ صفین جنگید. باورت میشه؟ فرمان، یک از فرمانده های لشکر علی، حالا شده فرمانده لشکر عمر سعد. خیلی مواظب خودمون باشیم، خیلی مواظب باشیم. این مصیبت اهل بیت رو میخونیم، ارتباط روحی بگیریم. اما ارتباط روحی گرفتی، ارتباط رو نگرش دار. وقتی ارتباط رو میگرفتی، ارتباط رو نگه دار، محکم بچست، اون بصیرت رو داشته باش. ببین علی اکبر همش بصیرته، همش بصیرته. آقا چرا علی اکبر رو باید احسن اربا کنن؟ برای که من و تو بیدارشیم. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ای منقلب ینقلبون. سلام.